رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. خبرگزاری از پلوس از تهدید مسئول یک مکتب در دوشنبه به پلیس شکایت کرده است. کارمندان خبرگزاری گفتند معاون مدیر لیسه رقم 5 دوشنبه آنها را تهدید کرده است که شبانه در کوچه ها احتیاط شوند. نظری جانب دیگر بحث و هم ریاست کارهای داخلی دوشنبه فعلا دسترس نیست. بحثی آژانس خبری از پلوس با رهبران این تعلیمگاه بعد نشر دعوای یک ساکن دوشنبه سرزد. جمشید امینوف شکایت کرد که از یک فرزندش پول درسی را میپرسند که آنها نخواندند. دادستانی او را حق دانست ولی مدیر مکتب خود او را به دادگاه کشید. در این باره اول رادیوی آزادی 15 سپتامبر گزارش پخش کرد و یک هفته بعد از پلوس هم موضوع را بازتاب داد. از پلوس 11 اکتبر نوشت دو روز بعد از پخش مطلب فیضعلی صادقوف معاون مدیر لیسه رقم 5 همراه با 20 نفر از والدین خوانندگان به دفتر این رسانه آمدند. به قول منبع صادقوف با لحن تند طلب کرده است که از پلوس مطلب را بردارد. وقت جواب رد گرفت رسانه را به فسادکاری متهم کرد که گویا برای نشر مطلب از امینوف پول گرفته است. معاون مدیر لیسه به تحقیر روزنامه‌نگاران سر کرده آنها را تهدید نمود که بیگاهی در کوچه ها احتیاط شوید، نوشته است از پلوس. تلاش های رادیوی آزادی برای گرفتن نظر فیضعلی صادقوف به نتیجه بود. بی بی صفیه نرزیه و مدیر و هم دیگر کارمندان لیسه رقم 5 قبلا هم نخواستند درباره بحث با والدین یکی از خوانندگان بر رادیوی آزادی صحبت کنند. رهبران از پلوس نوشتند بعد تهدید فیضعلی صادقوف از امنیت کارمندانشان نگران هستند. یک دختر 19 ساله در دوشنبه برای پهن کردن عکس و نوارهای غیر اخلاقی 5 روز حبس شده است. ریاست کارهای داخلی در شهر دوشنبه 12 اکتبر خبر داد که زاکرخان رسولوف و مهران رجبزاده در شبکه‌های اجتماعی منتظم عکس و نوارهای غیر اخلاقی پهن می‌کردند. یک دختر نابالغ هم با آنها بوده است. رسولوف با قرار دادگاه 5 روز حبس و رجبزاده جریمه شده است. نظر این دو دختر و نزدیکانشان به قضیه معلوم نیست. قانونگذاری تاجیکستان تبلیغ فحشا را منع کرده است، اما معلوم نیست که این دو دختران را بر اساس کدام بند قانون جزا دادند. پیش از این نیز چند دختر جوان در دوشنبه و دیگر منطقه‌های تاجیکستان برای به گفته مقامات پهن کردن عکس و نوارهای غیر اخلاقی مجازات شدند. حکومت 33 میلیون سومانی یا 3.1 میلیون دلار قرض 5 کارخانه دولتی را از انداز بخشیده است. قرار مذکور را پرزیدنت امام‌علی رحمان 1 اکتبر امضا کرد. از 33 میلیون سومانی قرض کارخانه های دولتی از انداز قریب نصف آن یا 15 میلیون سومانی به شرکت تاجگر تعلق دارد. این شرکت هواپیمایی دولتی قریب 5 سال است که با مشکل مالی روبرو است و هواپیماهای آن به جز شهر خارق به دیگر جای پرواز نمی‌کنند. به جز تاجگر همچنین 14 میلیون سومانی قرض کان انگش نظر ایلاق، 1.3 میلیون مبلغ جمعیت سهامی کشاده پرمکانی جنوبی، 1.1 میلیون قرض تاجک سرمایه گذار و 366 هزار قرض کان انگش شورا آباد بخشیده شدند. انتقادها از گرانی انداز و هم دادن امتیاز به شرکت های نزدیک به مقامات قبلا هم صدا داده بود، هرچند مسئولین گفتند در تاجیکستان شرکت های خودی و بیگانه نیست. خبرگزاری رویترز از قبل دو منبع آگاه نوشته است نیروهای حزب الله به یک جنگ دراز مدت در جنوب لبنان آماده می شوند. به قبل این رسانه شیوه این جنگ و مسئله های دیگر را باید رهبریت نوی حزب الله حل کنند. رهبران این گروه زیر حمایه ایران از جمله حسن نصرالله از سوی اسرائیل کشته شدند. حزب الله که هم گروه جنگجو و هم حزب سیاسی زیر حمایه ایران است، آمریکا آن را سازمان تروریستی میداند. اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی آن را به فهرست سیاه وارد کرده است. رویترز از قبل 4 فرد آگاه از عملیات های حزب الله نوشته است این گروه هنوز هم سلاح زیاد از جمله موشک‌های دورپرواز دارد. ارتش اسرائیل در یک ماه اخیر به نیروهای حزب الله ضربه های سنگین وارد کرد. به جز کشته شدن رهبران ارشد گروه، در پی ترکش پیجر یا دستگاه‌های علاقه صدها اعضای حزب الله زخمی شدند. ارتش اسرائیل 1 اکتبر از آغاز عملیات محدود زمینی در جنوب لبنان و در منطقه زیر اداره حزب الله خبر داد. شب 12 اکتبر در نتیجه حمله ارتش روسیه به ولایت زاپوروژیه اوکراین 3 کس زخمی شده است. دو نفر آنها زنان 22 و 55 ساله و یک کس دیگر دختری 11 ساله میباشد. در این باره والی ولایت ایوان فیودوروف خبر داده است. به قول منبع دو زن در بیمارستان بستری شدند. پلیس ملی اوکراین میگوید که شب گذشته نیروهای روسیه 3 مرتبه با بمب‌های هوایی به ولایت زاپوروژیه حمله کردند. گلوله ها به انشاءات های اجتماعی و یک پایگاه اسب دوانی افتیدند و دادگاه در تفلیس پایتخت گرجستان سه شبکه تلویزیونی را برای خودداری از پخش نوار تبلیغاتی حزب حاکم جریمه کرد. در نوارهای مربوط به حزب آرزوی گرجی خرابی های جنگ در اوکراین تصویر شده بود. بخش روسی بی بی سی نوشته است که شبکه های فرموله متور ارخی و تیوی پیرویلی هر کدام 5000 لری یا برابر به 1800 دلار جریمه شدند. کمیسیون ملی علاقه گرجستان این شبکه ها را به ویران کردن قانون انتخابات متهم کرده است.
خرج میشه که من بخوام خیلی ارزان شد. دست هست من
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار بگیریم.
www.azadi.org. حکومت تاجیکستان لایحه نوی قانون مطبوعات را که از سوی جامعه شهروندی و مجلس نمایندگان تهیه شده بود رد کرده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. مؤلفان گفته بودند این قانونی کامل است که بر پایه تجربه های پیشرفته و خلاصه کارشناسان بین المللی آماده شده است، اما حکومت تاجیکستان این لایحه قانون را کاسته و ناپر خوانده رد کرده است. در قرار حکومت که 11 اکتبر به دست رادیوی آزادی رسید، مقامات نوشتند با چند سبب این لایحه را قبول ندارند، از جمله اینکه طرح نو مسئله های مهم کاری رسانه ها را در کشور تنظیم نکرده است و مفهوم های استفاده شده ساده و فهما نیستند. حکومت خواسته است کاری مطبوع باد رادیو، تلویزیون و آژانس‌ها باید به طور جداگانه در قانون تنظیم شود. ایراد دیگر مقامات به رسانه‌های خارجی در تاجیکستان دخل دارد. در قرار حکومت آمده است هرچند در طرح نو شیوه کاری رسانه‌های خارجی پر حل و فصل گردیده، اما باید به مسائل امنیتی دولتی، تمامیت ارضی، فرهنگ و مدنیت ملی دقت مخصوص داده شود. خطاهای زیاد املایی و مطابقت نکردن متن‌های تاجیکی و روسی از سبب‌های دیگری بود است که حکومت گفته است باید متن قانون اصلاح شود. در کل حکومت ضرورت قبول چنین قانون را رد کرده است و گفته است امرهای طرح نو می توانند به کدکس اطلاعات اضافه شوند. قانون درباره وسایل اخباری عامه با یک کردن قانونهای مطبوعات و تلویزیون و همچنین علاوه های دیگر تهیه شده بود. جامعه روزنامه‌نگاری معیارهای گوناگون را در بخش آزادی بیان، حقوق انسان، مسئله مدیریت رسانه‌ها و چند مورد دیگر را پیشنهاد کرده بودند. طرح نو چند علاوه به گفته مؤلفانش مهم داشت. یکی از آنها میبایست ثبت نام رسانه‌ها را آسان‌تر می‌کرد. در قانون فعلی مطبوعات آمده است برای ثبت رسانه شهادتنامه درباره به قیدگیری دولتی شخص حقوقی، اقتباس از فهرست یگانه و آیین نامه همان رسانه لازم است. سال 2017 با قرار حکومت برای تأسیس نشریات، مطبعه و یا نشریه دوری، معلومات نامه از کمیته دولتی امنیت ملی هم اضافه شد. مقامات آن وقت گفته بودند ترتیب نو به خاطر تنظیم خوبتر ساحه جاری شده است. سازمان‌های حامی حقوق از جمله کمیته حقوق بشری سازمان ملل سال 2019 به تاجیکستان توصیه دادند این مقررات را بیکار کند. با نظرداشت همین نکته طرح نو پیش‌بینی کرد است که بجز سه حجتی که در قانون مطبوعات پیش بینی شده است، طلب نبودن حجت‌های علاوه‌گی منع است. نکته دیگری دم به اکریدیتاسی رسانه‌های خارجی مربوط است. قانون فعلی مطبوعات آن را به طور عمومی اشاره کرده است، اما طرح نو این روند را مشخص‌تر می‌کند. بر پایه آن به اساس رد کردن درخواست اکریدیتاسی خبرنگار منع است و روزنامه‌نگار در این حالت می‌تواند به دادگاه شکایت کند. بعد سال 2019 وزارت کارهای خارجی تاجیکستان از دادن اکریدیتاسی یا پروانه کار به چند خبرنگار رادیوی آزادی خودداری کرد. قانون تاجیکستان درباره مطبوعات و دیگر واسطه‌های اخباری عامه هنوز در زمان اتحاد شوروی ماه دکبر سال 1990 زیر فشار جنبش‌های شهروندی تاجیکستان پذیرفته شد. این قانون را سال 2013 در تحریری نو قبول کردند، اما سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای غربی حکومت تاجیکستان را پیوسته برای محدود کردن آزادی بیان تنقید کردند. در شاخص یا ایندکس امساله آزادی بیان که آن را گزارشگران بدون مرز روز 3 می نشر کرد، تاجیکستان 2 پایین رفت و در مقام 155 جای و در شمار کشورهای سرکوبگر قرار گرفت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
Thank you.
جرمنی سیاست، پادکست رادیو آزادی.
چرا در اوسو مرکزی به سطر ریش چسبیدند؟ پادکست رادیو آزادی رو میشنوید و من خورسند خرمف هستم. کشورهای اوسو مرکزی در یک سال اخیر به تنظیم لباس زنان و ریش مردان دست و استیم برزدند. تاجیکستان لباسی به اصطلاح بیگانه را من کرد. قرغیزستان در فکر من لباس هاییست که چهره شخص را پنهان می دارند. از آن پیش ازبکستان و قزاقستان هم اقدام کرده بودند. هدف چیست؟ در قرغیزستان تا 28 سپتامبر اصلاح قانون حاضره که محدودیت های دینی را در نظر می گیرد و بحث عموم گذاشته شده است. تغییرات به قانون از سوی کمیته امور دین پیشنهاد شده، پوشیدن لباس های را که هویت شخص را پنهان می کنند منع کرده است. با این اقدام بیشکک هم به کارزار منطقه‌ای محدودیت گذاری برای آزادی های دینی می پیوندد. دقیقا یک سال قبل در اول ماه سپتامبر پارلمان ازبکستان اصلاحاتی به این مانند را قبول کرد. ماه ایونی امسال در پارلمان قزاقستان نیز پیشنویس قانون درباره منع پوشیدن لباس‌های دینی در جای‌های اجتماعی بررسی شد. قرار است این طرح قانون در جلسه‌های تیر ماهی پارلمان معرفی شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه ایونی امسال قانون را درباره تنظیم جشن و مراسم امضا کرد که طبق آن آوردن و پوشیدن لباس‌های به فرهنگ ملی بیگانه منع شد. با فرق از قزاقستان، در تاجیکستان قانون مذکور بدون بحث و بررسی جامعه قبول شد. محدودیت گذاری به رسوم دینی تقریبا در همه کشورهای آسیای مرکزی همزمان اتفاق می‌افتد و معمولاً ماهیت غیر رسمی دارد. برای محدود کردن ظاهر باورمندان هیچ چارچوب قانونی وجود نداشت. خود قانون که مداخله در حیات خصوصی مردم را در بر می‌گیرد با قانون اساسی و معیارهای بین المللی در مخالفت قرار دارد. با این وجود برای دست یافتن به این هدف در تاجیکستان و ازبکستان سازوکار قانونی ایجاد شد. سیاستشناسی که در دوشنبه قرار دارد و رادیو آزادی با ایشان صحبت کرد میگوید تجربه 10 اخیر نشان می‌دهد که تهدید افراط‌شوی مردم در همه کشورهای منطقه وجود دارد. اما با گفتن این کارشناس، افزودن تعداد مردم با لباس‌های اسلامی نشانگر آن است که رغبت به دین در حال افزایش است، اما نعمه آنهایی که چنین لباس می‌پوشند مایل به افرادگرایی هستند. حکومت‌های کشورهای ما با تکیه به مشورت دایره‌های کارشناسی و یا توصیه بیرونی فکر می‌کنند که با چنین محدودیت‌کنی‌ها از افرادگرایی جلوگیری و دنیویت را رواج می‌دهند. شاید به شیوه مقامات چین در ولایت شینجان تکیه می‌کنند، اما در جامعه اسلامی این شیوه تنها نتیجه موقتی داشته در دراز مدت درد سر ایجاد میکند، میگوید کارشناس. با باور این کارشناس اقدام سرکوبگرایانه باعث پیدا شدن حس بی‌عدالتی در باورمندان و قوت گرفتن افرادگرایی میگردد. با گفته همصحبت رادیو آزادی تجربه تاجیکستان نشان میدهد که فشار بر باورمندان جوانان بیشتر را به سوی گروه های تروریستی میبرد. نام شهروندان تاجیکستان در 2 اخیر در ترکشو یا تحریزی آنها در روسیه، ایران، ترکیه، افغانستان، آفستریا و هلند زیر زبان ها افتاد. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در ماه مارس سال جاری در دیدار با روحانیون کشور رسما اعلام کرد که در طی 3 24 شهروند تاجیکستان به عملهای تروریستی دست زدند یا در این کار گمان زد دانسته شدند. اقدام پیشگیرانه کشورهای منطقه محض در پس منظر عملهای تروریستی روی دست گرفته می شوند، اما این را به طور روشن اقرار نمی کنند. تیمور معروف پژوهشگر امور روسیه و اوراسیا در برلین میگوید گذاشتن این محدودیت به ظاهر دینگرایی پدیده نو نیست و آن در 10 اول استقلال ازبکستان تجربه شد. به گفته عمرو رهبران کشورهای منطقه این کارزار را مستقیما به بالا رفتن میل جامعه به دین رب میدهند، ولی چنین نیست. جنبه مثبت چنین محدودیت ها این است که آنها با آسانی اجرا می شوند، یعنی با آسانی می توان رید گذارند و تعداد آدمانی را که حجابشان کشیده شد نامنویس کرد و آن را اقدام پیشگیرانه مبارزه با افرادگرایی نام نهاد، شرح می دهد این کارشناس. با گفته وی نظام های سیاسی در منطقه با هم خیلی مانندند و خیلی از تجربه ها و اقدام ها همزمان راه اندازی می شوند. به مثال نمونه اصلاحات قانون اساسی، سیاست زبانی، نظارت اینترنت، قانون گذاری در مورد اجنت خارجی و غیره. مقامات انتظامی تاجیکستان و ازبکستان پیوسته به زنانی که لباس‌های دینی دارند و مردان ریشدار حمله می‌کنند. زنانی را در اداره پلیس مجبور می‌کنند تا از پوشیدن لباس‌های دینی دست بکشند و ریش مردان را هم می‌گیرند. این محدودیت‌ها چون تجربه نشان می‌دهد جلوی شهروندان را از پیوستن به گروه‌های افراطی و تروریستی نمی‌گیرد. با گفته همصحبتی ما از دوشنبه، محدودیت برای تحصیلات دینی در کشور یکجا با اقدام‌های سختگیرانه در این زمینه نتیجه برعکس داد. در عصر اینترنت جوانانی محروم شده از مسجد گرفتار اطلاعات ویرانگر و مغشوی‌ها می‌شوند. روش باید دیگر شود و مبارزه با نشانه‌های بیرونی هم باید تغییر یابد، باور دارد این سیاست‌شناس. مقامات تاجیکستان و ازبکستان برای مناسبت‌های تعبیزومیز و سرکوبگرایانه از سوی سازمان‌های اوف بین الملل و دیدبان حقوق بشر در گزارش سال 2023 تنقید شدند. کمیسیون بین المللی آمریکا در مورد آزادی‌های دینی در گزارش خود در ماه می سال 2023 تاجیکستان را در شمار 17 کشور با نگرانی خاص جای داد. در میان چندین توصیه‌ها حکومت آمریکا پیشنهاد کرده است که علیه حکومت این کشورها باید تحریم‌های هدفمند جاری شود. این بود پادکست رادیوی آزادی و من خورسند خورامف.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
ساحل مرا صدا نمودی، به نگاهم دم شنا نمودی، به تو دل دادم و به گل فتادم، تو مرا از خدا جدا نمودی، جدا نمودی. چکر چکر باران زده دل مرا ارمان زده، دم تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده، چکر چکر باران زده دلی مرا ارمان زده، دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده. چکر باران زده دلی مرا ارمان زده، دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده، چکر باران زده دلی مرا ارمان زده، دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده. باران زده دلی مرا ارمان زده، دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده، چکر چکر باران زده دلی مرا ارمان زده، دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده.
مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان در اولی ماه جاری لغو اجازت نامه حرکت ماشین های باربر از ازبکستان را تصدیق کرد. ماه پیش پارلمان ازبکستان نیز این سند را به تصویب رسانده بود. ولی زمان دقیق عمل شوی آن هنوز معلوم نیست و مسئولان ساحه میگویند که آن باید از جانب مجلس ملی و پرزیدنت تاجیکستان نیز امضا شود. این در حال است رانندگان هنوز هم اجازت نامه ها را با نرخی گران خریداری میکنند. من فرزان محمدی جزئیات این خبر را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. رانندگان ماشین های بارکش از آن که سند لغو اجازت نامه حرکت در دو کشور که از جانب وکیلان پارلمان های ازبکستان و تاجیکستان تصدیق شده است خوشحالند، اما طول کشیدن این روند آنها را نگران کرده است. بعضی از رانندگان ماشین های باربر میگویند با گذشت قریب 6 ماه از سازش نو تاجیکستان و ازبکستان مسئله رخصت نامه یا دزوال همچنان مانده است. هرچند موجودیت این مشکل را آنها اعتراف میکنند، ولی دور از ثبت دوربین در صحبت حضوری گفتند که هر دفعه رخصتنامه را تقریبا به $100 آمریکایی خریداری میکنند. در صحبت های قبلی نرخ آن را گرانتر میگفتند.
اگر دزمال بربرم مقصد ما بم خوب میشود، مقصد همه رانندگان خوب میشود، نیتال که مقصد ما در با خوراکبوری ارزان میشود، بار مقصد میریم میگیریم جزداد نمیکنیم، با ارزانتر بار میگیریم مقصد میبیم، امیر از خود که دزمال میگیری هوای مینوس میکنم.
اما حوزی دزمال گرفتی سالیده؟
بله دزمال داریم علی.
دزمال شما چند سومی؟
160-170 دلار در پریمیر نه.
افسود ایتیبیک میزایف راننده ماشین بارکش. آنها از مقامات میخواند که هرچی زود آن را قبول کرده مورد اجرا قرار دهند تا کشاندن بار آسان و بهای محصولات ارزان شود. سازشنامه نو درباره لغو رخصتنامه ماه اپریل امسال در دوشنبه امضا شد. مسئولان وزارت نقلیات گفتند ترتیب نو بعد از گذشتن رسمیات از جمله رضایت پارلمان به اجرا می‌دروید. اولی ماه جاری پارلمان تاجیکستان و ماه گذشته پارلمان ازبکستان این سند را تصدیق کرد. همکنون مسئولان ساحه میگویند که باید نمایندگان مجلس ملی، مجلس عالی و پرزیدنتان دو کشور نیز سندها را باید امضا گذارند. از این خاطر انجام این روند و سنه قبولش دقیق نیست. عظیم ابراهیم وزیر نقلات تاجیکستان هنگام پیشنهاد سند به وکیلان مجلس نمایندگان گفته است که حجت ساده کردن گزارش ترانزیتی ماشین های بارکش را توسط قلمرو تاجیکستان و ازبکستان پیش بینی می نماید. هر سال در مجموع 25 تا 30 هزار اجازه‌نامه برای حمل و نقل دو جانبه ترانزیت و انتقال بار به دولت سوم که قسم زیادی آن برای بارکشان ترانزیتی توسط قلمرو جمهوری ازبکستان استفاده می شود تبادل می گردد. هر سال واسطه های نقلات افتومبیلی تاجیکستان زیاده از 36 هزار حمل و نقل بین‌المللی را توسط قلمرو ازبکستان انجام می‌دهند. گرفتن این رخصتنامه برای کشاندن بار از تاجیکستان به خارج به واسطه خاک ازبکستان 6 سال باز هست، اما ارزش آن در سال روان بحث برانگیخت و این بخش را ناشفاف جلوه داد. بر اساس سنده که نو امضا شد دیگر چنین اجازتنامه طلب کرده نمی‌شود. ماه ینوری امسال ده ها راننده ماشین باربر در گذرگاه فاتح آباد آیبک جمع شده از مشکل دریافت رخصتنامه شکایت کرده بودند. رانندگان آن زمان می گفتند هرچند راه به ازبکستان باز است، مشکلی گرفتن رخصتنامه مانع سفر شده است. وزیر نقلات گفته بود که سند را از ازبکستان می گیرند، نه اینکه خودشان نشر و پهن می کنند. در هر صورت چند راننده تاجیک که در آنجا بودند از گرانی رخصتنامه گله کرده ابراز امید نمودند که احتمال سازشنامه زودتر تطبیق گردد. مسئولان وزارت نقلات تاجیکستان هم امید دارند که از بین رفتن اجازتنامه امکان می‌دهد وقتی انتقال و خطر آسیب یافتن بار بسیار کاهش یابد. ازبکستان در طول 6 سال اخیر به یکی از مسیرهای اساسی بارکشانی برای تاجیکستان تبدیل یافته است. میان دو کشور 13 گذرگاه است. افزایش نرخ رخصتنامه و کمچینی آن بارها باعث به تشویش رانندگان در تاجیکستان شده است. در گذشته این مسئله چند دفعه رسانه‌ای شده، مقامات هم وعده حل مشکل را داده بودند، ولی مسئله همچنان ماند. بحث اساسی این است که مقامات ارزش آن را کمتر و رانندگان بیشتر میگویند. از بس که دخل و خرج این ساحه آشکار نیست، گمانها را درباره احتمال ناشفاف بودن خرید و فروش رخصتنامه بیشتر کرده است. سال گذشته تقریبا 800 هزار اجازتنامه فروخته شد که بر اساس حساب‌های تخمینی و نرخ‌هایی که رانندگان می‌گویند حداقل 8 میلیون دلار را تشکیل داده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی کینگز کاپ جام شاهی تایلند از تیم ملی سوریه شکست خورد. دسته های ریگر، تدزی ترسونزاده و خوجند شهری خوجند به فینال جام تاجیکستان راه یافتند. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. 11 اکتبر در تایلند پنجمین مسابقه بین المللی کینگز کاپ جام شاه با بازی های دور نیمه نهایی شروع شد. در بازی اول نیمه نهایی دسته های منتخب تاجیکستان و سوریه به رقابت پرداختند. بازی که در ورزشگاه شهری سانکلای تایلند دایر گردید با پیروزی سوریگی ها با حساب 1-0 خاتمه یافت. توپ را به دروازه منتخب تاجیکستان محمد عثمان، بازیگر منتخب سوریه، در دقیقه 35 زد. در بازی دیگر نیمه نهایی تیم های ملی تایلند و فیلیپین وارد رقابت شدند. غالب این بازی در فینال با تیم سوریه رقابت میکند. دسته مغلوب شده با منتخب تاجیکستان برای جای سیوم مبارزه میبرد. بازی های حل کننده مسابقه کینگز کاپ 2024 روز دوشنبه 14 اکتبر برگزار میشوند. سرمربی تیم ملی تاجیکستان گیلا شکیلادزه، متخصص گرجی، در نشست خبری گفت مسابقه کینگز کاپ برای دسته هایی که در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 اشتراک می کنند، از آن جمله دسته تاجیکستان، خیلی مفید است. این دفعه ما با تایلند بسیار بازیگران جوان آورده ایم که سال آینده در مسابقه انتخابی جام آسیا 2026 شرکت می ورزند. ابراز داشت گیلا شکیلادزه. باید گفت که دو سال پیش منتخب تاجیکستان در این مسابقه غالب شده بود. در پنجمین مسابقه بین المللی کینگز کاپ 2024 دسته های منتخب تایلند، سوریه، تاجیکستان و فیلیپین اشتراک دارند. به هدی دسته منتخب تاجیکستان 23 بازیگر شاملند که 13 نفرشان لیگیانیرند و در باشگاه های فوتبال روسیه، ایران، ازبکستان، گرجستان، اندونزی، بلغارستان و قزاقستان بازی می کنند. خبری دیگر، 10 اکتبر بازی های جوابی نیمه نهایی جام تاجیکستان برگزار شد که دسته های اشتراک کننده بازی نهایی را معین کردند. تیم ریگر تداز در ورزشگاه تلکو آرنا شهر تورسونزاده از دسته استقلال دوشنبه با حساب 0-1 مغلوب شد. گل یگانه را شروانی مبچویف در دقیقه 22 به ثمر رساند. اما از روی نتیجه دو بازی ریگر تداز با مرحله نهایی راحت گرفت که در بازی اول در شهر دوشنبه استقلال را با حساب 2-0 شکست داده بود. در بازی دیگری جوابی نیمه نهایی دسته روشن در ورزشگاه کلوب آرنا شهر کلوب از تیم خوجند شهر خوجند با حساب 0-1 مغلوب گشت. گل دیان تومبس در دقیقه 80 به مهمانان پیروزی آورد. بازی اولی نیمه نهایی در شهر خوجند با حساب مساوی 1-1 به پایان رسیده بود. از روی نتایج دو بازی خوجند به فینال برآمد. به این ترتیب در دور نهایی جام تاجیکستان دسته های ریگر، تداز و خوجند رقابت میکنند. بازی نهایی در ورزشگاه مرکزی شهر استرافشان دایر میگردد. مبلغ جایزه مسابقه 100,000 سومانی را تشکیل میدهد. به دسته غالب 60,000 سومانی و به دسته در فینال مغلوب شده 40,000 سومانی تقدیم میگردد.
حمله به رئیس شورای علمای تاجیکستان سید مکرم عبدالقادر زاده در پیش چشم مردم و در داخل مسجد افواشی بود یا نقار یا ضربه از پیش سازمان داده شده. در همین حمله که روز 11 سپتامبر صورت گرفت، سید مکرم عبدالقادرزاده زخمی شد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این حمله را اوباش نامید و گفت یک جوان برای این کار این عمل دستگیر شده است. از آن روز تا حالا درباره این حادثه چیزی نگفتند و از این رو حدس و گمان درباره سبب های حمله در شبکه های اجتماعی خیلی زیاد است. صحبت امروز در گپی آزاد در همین بار است و مهمانان ما عزت الله ددبایف، مفتش سابق ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته شهر دوشنبه، و امرالله نظام، فعال مدنی و از مخالفان حکومت تاجیکستان. سلام مهمانان گرامی و درود به شما بینندگان ارجمند. نخست از شما عزت الله ددبایف که در اداره مبارزه با جنایت های سازمان یافته کار کرده، تجربه دارید، میخواستم پرسم که آیا حمله با کارد